چقدر تلاش شده که این اتفاق آشنایی برای اینها رقم بخوره؟
خب قطعا همزمان با شکل سیاست گذاری های مختلف برای تمامی رفتارهای نمایشگاهی در کشورمون، از جمله نمایشگاه بین‌المللی قرآن، یکی از اصلی ترین محورها بر حوزه کودکان و نوجوانان استوار، علاوه بر غرفه های اختصاصی که به شکل به قول معروف ویژه ارائه خدمات دارن، این ارائه خدمات هم فرهنگی و هم مذهبی برای گروه سنی کودک و نوجوان. ما برخی از رفتارهای جمعی رو هم شاهد هستیم، مثلا عزیزانمون که از شهر مقدس قم، خاص حوزه علمیه شهر مقدس قم حضور دارن، در ساعت معرفی آنچه که به عنوان شرع و فرائض دین هدایتگر مبین اسلام هست، در قالب کارگاه‌هایی که بیشتر شکل رفتاری عینی و عملیاتی داره، یعنی شکل نمایشی داره، یا مثلا از طریق یک هنر ساده‌ای مانند نقاشی، به قول معروف گفتن این دست از موارد داره به این گروه سنی آموزش داده میشه، همزمان با برگزاری نماز جماعت مغرب و عشا برای عزیزانمون، خاص روز اولی ها برنامه های مختلفی، چه شکل رقابتی و مسابقه‌ای و چه شکل مشارکتی با محوریت هر دو مؤلفه، امسال البته این هر دو مؤلفه، یعنی هم آنچه که در ساحت مبانی و شعائر دین هدایتگر مبین اسلام هست، آنچه که در ساحت عید و نگرش ملی ایرانیان در ساعت همنشینی با نوروز در حقیقت قرار گرفته، اینها آن چیزی است که در نشست‌های خبری عنوان شده و چون هنوز نمایشگاه برگزار نشده، من شکل اجرایی و شیوه اجرایی رو همینک نمیتوانم با شما در میان بگذارم، چون هر چه بگویم صرفا فقط برداشت ذهنی خودم است. اما اگر از سالیان پیش بخوام مثال بزنم، بخش اختصاصی برای دختر خانم‌ها و برای آقا پسرها، خاصه روز اولی‌ها، با محوریت تبیین و شرایط و نگرش روز، حالا از کله گنجشکی گرفته تا کسی که دیگه روزه کامل رو در حقیقت داره میگیره، آداب و شیوه هایی که میتوانن در معرفی این داشته ها به همسن و سالان خودشون داشته باشن، خاطر نوشت ها، دل نوشت ها، بخش جدایی ناپذیر از بسیاری از فعالیت غرفه ها رو شامل میشد، خاصه در مواجهه کودکان و نوجوانان، و هنرهای نمایشی و هنرهای تجسمی که چه عزیزانی که ممکن است خارج از این نمایشگاه کاری رو انجام داده بودن، میتونست آثارشون رو بیارن و در یک بخشی که یه چند تابلو قرار داده شده بود آنها آثار خودشون رو نصب بکنن و به منصه ظهور برسن، یا همونجا اثری رو تولید بکنن، حالا در حد خیلی ساده اون چند ساعتی که حضور دارن، و همه اینها با رویکرد متفاوت و البته ویژه برنامه‌ریزی شده برای گروه سنی کودک و نوجوان.
خیلی از شما ممنونم آقای خرمی، آرزوی سالی خوب و خوش براتون دارم، امیدوارم که باز هم
برای شما
زنده باشین، امیدوارم باز هم در برنامه پا به پای بهار گزارش‌های خوب شما و نکاتتون رو بشنویم.
بزرگوارید و عزیز، من هم پیشاپیش فرارسیدن عید باستانی نوروز رو خدمت شما و تک تک هموطنان عرض تبریک دارم، امیدوارم که تک تک این لحظات و دقایق نو شدن روزگار ما برای تمامی روزهای 1400 خورشیدی برای عزیزان باشه، و همچنین پای سفره سحر و اصفهان مون از دعای خیرشون فراموش نکنن و مرغ آمین خداوند در پس لب نجوا بوی اونها برآورده کننده نیاز خیرشون باشه. یا علی دافیروزی،
زنده باشین، خدا نگهدار. گفتگو کردیم با آقای امین خرمی، کارشناس مسائل فرهنگی و خبرنگار، امیدواریم که در روزهای آینده و با شروع نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم از فردا باز هم در خدمتشون باشیم و گزارش‌های ایشون و دیگر مسئولان این نمایشگاه رو بشنویم. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دلفروز خوش است، از دی که گذشت هر چه گویی خوش است، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است.
رقص پروانه روی گل، لمس پنجه های خورشید، لمس پرهای پرنده وقتی با نسیم میخندی، نقطه عطف رسیدن تا بنوت سبز بارون، مثل یک جنگل سبز دور از رگ بیابون، بگنی پنجره شب با بشه رو تن فردا، وقتی که از شوق پرواز میرسی تا آسمون ها، زیباست، وقتی مقصد آسمونه، وقتی دستای خدا توی دست تو میمونه، وقتی دستای خدا هم توی دست تو میمونه. یعنی پنجره شب با بشه رو تن فردا، وقتی که از شوق پرواز میرسی تا آسمون ها. یعنی عطر دعا و لحظه های استجابت، وقتی رو سجاده عشق میشینه نور عبادت. اتفاق زیباست، وقتی مقصد آسمونه، وقتی دستای خدا توی دست تو میمونه، وقتی دستای خدا هم توی دست تو میمونه. یعنی پنجره شب با بشه رو تن فردا، وقتی که از شوق پرواز میرسی تا آسمون ها. یعنی عطر دعا و لحظه های استجابت، وقتی رو سجاده عشق میشینه نور عبادت.
بله، کماکان با برنامه پا به پای بهار در خدمت شما هستیم و لحظاتی پیش گفتگو کردیم با آقای امین خرمی در رابطه با نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. قرار هستش که در دقایق آتی هم بریم سراغ یکی از مشاغلی که در ایام نوروز و دیگر ایام سال تعطیلی ندارن، همیشه زحمت میکشن، در میدان کار خودشون هستن، در جاده ها، در راه ها، در سطح خیابون و معابر، و مستمرن تلاش میکنن. در ایام نوروز هم که حجم سفرهای نوروزی رو شاهد هستیم، این عزیزان پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس راهور، میبینیم هممون همیشه در هستن در سطح خیابانها و جاده ها و از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنن در شرایط سخت جاده، در بارندگی ها، در برف ها. میخوایم با جناب سرهنگ احمد شیرانی صحبت بکنیم در ادامه، رئیس پلیس کنترل ترافیک راهور، اما قبلش یک گزارش رو همکاران در این رابطه آماده کردن. بعد از اون به سراغ جناب سرهنگ خواهیم رفت.
اولین تصادف منجر به فوتمون که تصادف مهمی ما هست،
اولین گواهینامه‌ای است که صادر شده.
تصادفات جدیدترین آسیب و دغدغه ماست.
سهم استفاده ما از این قابلیت روز به روز داره افزایش پیدا می‌کنه.
خیابون یه طرف هست، شما هم نداری ورود ممنوع بدین خیابون.
تاکسی سمت باید که از سمت متوقف شد.
سامانه هست،
از این
سامانه که دیگه برای مشخص هست.
بله، جناب سرهنگ شیرانی، عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز این برنامه.
پیشاپیش سال نو رو خدمتتون عرض تبریک دارم. نماز و روزه هاتون رو شما دوستان همکارتون خدا قوت میگم، آرزوی قبولی طاعات دارم و ازتون خواهش میکنم که با توجه به اینکه رئیس کنترل ترافیک پلیس راهور هستید، برای ما کمی تشریح بفرمایید از آخرین وضعیت راه‌های کشور.
بله، به استحضار شنوندگان عزیز برسونم که در حال حاضر به علت تراکم و سنگینی بار ترافیک در جاده چالوس، این جاده و آزادراه تهران شمال، از ساعت بعد از 9 صبح در مسیر جنوب به شمال یک طرفه شده و از سمت مرزن‌آباد به سمت جنوب کماکان محدودیت تعدد داریم. ترافیک نیمه سنگین در محور فیروزکوه در محدوده شهر دماوند، در جاده حراز در محدوده تونل اول و دوم و در ارتباط با آزادراه قزوین رشت در محدوده سراوان و محدوده شهر رستم‌آباد گزارش شده. در ارتباط با وضعیت بارندگی محور ها خدمت رانندگان عزیز مسافرین هم عرض کنم که شما قصد سفر دارید، حتما با توجه به اینکه اکثر استان‌های کشور وضعیت بارندگی داره احتیاط لازم به خرج بدید. در حال حاضر در جاده های استان‌های مازندران و البرز بارش برف و باران داریم و بارش باران رو در جاده های استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، اصفهان، قم، گیلان، گلستان، زنجان، قزوین، تهران، کرمانشاه، همدان، لرستان، کردستان مرکزی و جاده استان‌های ایلام، بوشهر، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، فارس و کوهگیلی و رحمت رو شاهد هستیم. نکته مهمی که در ارتباط با حوادث ترافیکی است، از روز پنجشنبه هفته گذشته یعنی 24 اسفند تا امروز که 5 روز از شروع طرح نوروزی گذشته، متاسفانه 177 نفر در جاده‌های کشور در همین ایام طرح نوروزی و افرادی عزیزانی که قصد سفر داشتن و قصد در واقع یک سفر شاد و ایمن داشتن جان خودشون از دست دادن، که یک زنگ هشداری هست برای همه هموطنان عزیز که در این شرایط با توجه به اینکه جاده ها پرتراکم هست حتما احتیاط های لازم واسه به خرج بدن. سرعت و سبقت غیر مجاز بیشترین عمده و عمده دلیل این حوادث بوده که با شدت بالا منجر به حداکثر آسیب و تلفات شده و در مرحله بعد خستگی و خوابالودگی و خروج از جاده که منجر به واژگونی شده. دو تا علت اول ناشی از بی احتیاطی و عجله و شتاب در رانندگی هست و خستگی و خوابالودگی هم ناشی از اصرار راننده به رانندگی‌های طولانی مدت و بدون توقف، که حتما رانندگان عزیز مسافران نوروزی که قصد سفر دارن احتیاط لازم رو داشته باشن و این موارد رو لحاظ قرار بدن که انشاءالله صحیح و سالم و با دل خوش به مقصد خودشون برسن.
بله جناب سرهنگ، در رابطه با محدودیتی که در محور چالوس اشاره کردید، این تا کی ادامه خواهد داشت؟
ببینید ما این محدودیت ها رو به مبنای داده های سامانه های تعداد شمار اون انجام میدیم. الان با توجه به اینکه این سامانه ها حد اکثر و اوج تعداد به سمت جنوب شمال نمایش دادن و الگوی سفرهای نوروز سال قبل هم بیانگر این بود که در روز 28، 29 و 1 فروردین اوج سفرها در مسیر جنوب شمال رو خواهد داد، ما امروز هم این محدودیت در یک طرفه کردن رو فکر میکنم اگر که طبق روال شب گذشته وضعیت به حالت عادی برسه تا 9 شب انجام خواهد شد و فردا هم این محدودیت از ساعت 9 صبح مجددا برقرار خواهد شد.
خب جناب سرهنگ، یک سری از سامانه‌های هواشناسی این روزها به خصوص مناطقی که عشایر عزیز کشورمون ساکن هستن رو براشون حالا هشدارهایی رو دارن میدن تا از جاهایی که حالا وقوع سیل پیش بینی شده و اینها دوری بکنن. چقدر برای معابر اصلی جاده ها این هشدارها الان وجود داره؟ چقدر شهروندان باید نسبت این موضوعات هم یه مقداری هوشیار باشن و فکر میکنید که لازم هست فضای رسانه ها رو چک بکنن، فضای در واقع سامانه های خبری رو دنبال بکنن و به خصوص از طریق پلیس که یکی از مراجع رسمی هستش؟ اگر در این خصوص
بله به نکته درست اشاره فرمایید. ببینید همین هشدار سطح قرمز هواشناسی، توصیه های مبنی بر خودداری از سفر، احتیاط بیشتر در سفر و یا تعویض سفرهای غیر ضروری اولین بار روز گذشته از پلیس راهور صادر شده و بعد این حساسیت در بقیه سازمان ها اجرا شد. خب ما طبق اطلاعات دریافتی که از سامانه ها وضعیت جاده ها داریم و با توجه به مأموریت خودمون اطلاعیه در مرحله اول صادر کردیم و خوشبختانه این حساسیت هم ایجاد شد. همون روز اول شاید خیلی ها به پلیس خورده می گرفتن که چرا در دو سه روز اول نوروز که شاید یک تفریح کوتاهی برای عزیزان هموطن هست هم توصیه به عدم سفر دارن، ولی ما شرایط جاده را در واقع چون سنجیده بودیم و می دانستیم که در وضعیت شدت بارش ها مطمئنن خیلی از جاده های ما با اختلال مواجه میشه، این اطلاع صادر کردیم. در بحث که جناب علی هم فرمودید، عزیزانی که در استانهای جنوبی قرار دارن، خصوصا جنوب غربی که هشدار قرمز هم صادر شده، ببینید وضعیت بارندگی باعث اختلال در حرکت میشه، زمین که باعث بروز سیلاب ها در سطح جاده و حتی افزایش لغزندگی میشه. ما در این ایام تصادفات چند وسیله ای یا به قول معروف تصادف زنجیره ایمون افزایش پیدا میکنه که ناشی از عدم رعایت فاصله طولی با خودروهای جلویی است. حتما در این شرایط نسبت به وضعیت عادی و معمول 2 تا 3 برابر فاصله این واسه با خودروی جلوی بیشتر باشه، که اگر به لحاظ خودروی جلوی سرعتش رو کاهش داد یا ترمز ناگهانی کرد، خودروهای پشت سر بتونن در فاصله مناسب و ایمن و قبل از برخورد با خودروی جلوی حتما توقف کامل داشته باشن.
جناب سرهنگ شیرانی، در رابطه با سامانه های هوش مصنوعی میفرمایید که الان پلیس چقدر از این سامانه ها داره بهره میگیره، چه کمک هایی رو احیانا شما دارید از این سامانه ها میگیرید و چقدر میتونه در نوروز سال جاری استفاده از این سامانه ها به شما کمک بکنه و در کل ما کاهش خطرات، کاهش تصادفات و کاهش آمار فوتی ها رو انشالله شاهد باشیم؟
بله، در تحلیل وضعیت ترددها و سفرها و همچنین آمارهای روزانه که ما داریم، استفاده از در واقع این تحلیل و وضعیت هوش مصنوعی که فرمودید، از چند سال گذشته ما در پلیس راهور هم اقدام کردیم. ما در از ماه گذشته روند افزایش سفرها رو به تک تک محورها طبق الگوی سفرهای چند روز چند سال گذشته در ایام نوروز داشتیم. برآوردی که ما داشتیم برای نوروز امسال در واقع حد اکثر 3% افزایش نسبت به نوروز سال گذشته بود، که چون پیشبینی کرده بودیم شرایط متغیرهایی مثل ماه مبارک رمضان، مثل تغییرات در واقع وضعیت جزئی که پیشبینی شده در ایام نوروز به وفور در نقطه‌ای و به صورت کشوری در واقع رخ میده و سایر متغیرهایی که داشتیم، و همین الانم که از من خدمتتون طبق همین الگوی سفری که پیشبینی کردیم داره وضعیت جاده ها پیش میره. یعنی ما به سال گذشته تا این لحظه وضعیت افزایشی در سفرهای نوروزی ها نداشتیم و پیک تعدد ما فعلا مربوط به روز گذشته بوده در جاده ها، که پیشبینی ما این هست که امروز دوم پیک تعدد در جاده ها زده میشه و این روند افزایشی در روز یکم عید هم تا دوم هم ادامه خواهد داشت و بعد از اون یک شیب کاهشی در سفرها داریم و مجدداً در سفرهای برگشتمون در روز چهارم بازم به صورت افزایش خواهد بود. این روند سفرها در تعطیلات مرتبی که پیش رو داریم و همچنین تعطیلات مناسبتی مثل انتهای تعطیلات روز قبل از 13 نوروز و محدوده زمانی عید فطر هم در واقع بررسی شده که انشاءالله در زمان مناسب طبق همین تاکتیک تیم‌های ما در جاده‌ها خدمت خواهند کرد.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ احمد شیرانی، رئیس کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا. شما رو به خدا می‌سپارم.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. بوی باران، بوی باران، بوی خاک، بوی خاک. و خدایی که در این نزدیکی است.
بهار من یه عمره با تو خوشبخته، داره آب میشه تو دستات زمستونی که سرسخته، کنار سفره هفت‌سین دوباره با تو میشینم، همین خوبه که امسالم بهارو با تو میبینم، دوباره لحظه یه تحریک چشم و عشق میگیره، ولی این بغض و دلتنگی با لبخند تو میمیره، نفسهای بهار من یه عمره با تو خوشبخته، داره آب میشه تو دستات زمستونی که سرسخته، داده چشماتو تن سبز بهار، انگار شباهت داره عطر تو به پیچک های رو دیوار، بدون تو همه روزا فقط یه برگ تقویمن، یه وقتایی توی رویا بهارو خواب میبینم، دوباره لحظه یه تحویل چشمو عشق میگیره، ولی این بغض و دلتنگی با لبخند تو میمیره، نفسهای بهار من یه عمره با تو خوشبخته، داره آب میشه تو دستات زمستونی که سرسخته، بیش شما عشق میگیره، ولی این بغض و دلتنگی با لبخنده تو میمیره. نفسهای بهار من یه عمره با تو خوشبخته، داره آب میشه تو دستات زمستونی که سرسخته.
بله، خیلی تشکر میکنم از همکارانم بابت پخش این تصنیف و ترانه‌ای که خدمتون تقدیم شد. کماکان با برنامه پا به پای بهار در خدمتون هستیم. از شبکه رادیویی گفتگو شما هم میتونید نقطه نظراتتون رو در رابطه با این برنامه در ایام نوروز تا روز 13 هم از طریق سامانه پیامکی 301035 مطرح بکنید. ما در این برنامه ضمن اینکه سراغ مسئولان و کارشناسان میریم، هم در حوزه مسئولان نوروز، کسانی که مسئولیت اجرایی دارند، صحبت کردیم با جناب سرهنگ شیرانی در خصوص وضعیت راه‌ها. اگر شما هم در راهی هستید، قصد سفر دارید، سوالی دارید، میتونید از طریق همین سامانه پیامکی که خدمتون عرض کردم بپرسید نکاتتون رو. ما حتما سوالات شما رو دسته‌بندی میکنیم و خواهیم پرسید، و البته کارشناسان دیگری که در این برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. ما قرار هست در دقایق آتی هم بریم سراغ آقای دکتر حامد بخشی، استاد دانشگاه و کارشناس خانواده، و در رابطه با سبک زندگی ایرانی و اسلامی صحبت بکنیم. خب میدونید خانواده یکی از هسته های مهم جامعه و در واقع هسته بنیادی و اولی جامعه هستش، و جامعه سالم با خانواده سالم شکل میگیره. در رابطه با این موضوع قرار هستش که خدمت آقای بخشی بریم، ضمن عرض تبریک سال نو باشون صحبت بکنیم و توصیه ها و نکات ایشون رو بشنویم. اگر آقای بخشی روی خط هستن، من خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض ادب خدمت شما همکار عزیز بزرگوار و هم شنوندگان عزیز. من هم به نوبه خودم سال نو رو به همه بزرگواران تبریک عرض میکنم و هم آرزوی قبولی طاعات عبادتشون در ماه مبارک رمضان رو دارم در خدمت شما هستم.
زنده باشین آقای دکتر بخشی، ما هم به شما تبریک میگیم، آرزوی قبولی طاعات داریم. بفرمایید آقای دکتر، در رابطه با اینکه یک خانواده سالم چه شاخصه هایی داره، چطور ما میتونیم یک خانواده سالم رو شکل بدیم، و با توجه به اینکه تک تک اعضا در کنار هم تشکیل دهنده یک رابطه خانوادگی هستن، هم صرف نظر از اینکه یک رابطه خونی و نسبتی با هم دارن یا بر اساس رابطه زوجیت در کنار هم قرار میگیرن، اما به لحاظ اینکه هر کدوم چگونه نقش آفرینی کنن تا این خانواده پایه‌هاش مستحکم بشه و یک خانواده مناسب تشکیل دهنده یک جامعه مناسب باشه، بفرمایید که چه کار باید بکنیم.
بله، خواهش میکنم. همونطور که شما فرمودید، خانواده قانون رشد و تعالی اعضای اون هست. بالاخره این میراث خانوادگی، میراث‌های فرهنگی و اجتماعی که ما توی جامعهمون داریم، مهمترین بستر انتقال و شکل‌گیری و انتقال اونها در خود بستر خانواده شکل میگیره، و تربیت فرزندانی که انتقال دهنده این میراث‌های فرهنگی و اجتماعی و خانوادگی باشن. از قضا حالا چون ما در آستانه نوروز هستیم و همزمان تقارن داره نوروز ما با ماه مبارک رمضان، نوروز و تقارنش با ماه مبارک یکی از فرصت‌های ارزشمندیه که کودکان، نوجوانان، فرزندان ما و اعضای خانواده با این سنت‌های اصیل و ارزشمند ایرانی و طبعا اسلامی آشنا بشن و اینها رو یاد بگیرن که در بستر این خانواده به جامعه و سایر اعضا در نسل‌های آینده منتقل بکنن. ما وقتی سبک زندگی اسلامی ایرانی رو نام میبریم، طبیعتاً باید بیاییم به یک رابطه سگانه‌ای بپردازیم که اساس زندگی فرهنگی اجتماعی ما، زندگی فردی ما و زندگی خانوادگیمون رو تشکیل میده. رابطه‌ای که انسان با خودش باید داشته باشه، که اصطلاحاً در روانشناسی یا در ادبیات دینی تحت عنوان خودشناسی از اسلام میبرن، خیلی مسئله مهمیه. رابطه ای که انسان با دیگران و هم نوعان خودش توی جامعه باید داشته باشه، رابطه ای که مثلا من فرزند با پدر مادرم، با خواهر برادرم، با اطرافیان، با همکاران، با دوستان، با آشنایان، با اقوام، و رابطه سوم رابطه انسان با معبود خودش است، رابطه الهی، رابطه انسان با خالق هستی، که به هر ترتیب این ستا در واقع تعیین کننده اون روابط تعاملات اجتماعی انسان در طول زندگیش هست، که پرداختن به تک تک اینها میتونه سرچشمه حیات انسان در این سبک زندگی ایران اسلامی باشه که ما سعی میکنیم در این جلسه و جلسات آینده انشاءالله به تک تک این موارد بپردازیم و نکات مختصری رو در همین فرصت کوتاهی که در اختیارمون هست ارائه بدیم. و تقارن در واقع نوروز و ماه مبارک رمضان هم میتونه تعالی بخشه، یک فرصت بسیار بسیار مناسب و جذاب و غنی هست که میتونه تقارن بخش تعالی این روابط سگانه باشه، یعنی اینکه انسان خودش رو بشناسه، ظرفیت‌های خودش رو بدونه، ظرفیت‌های وجودی خودش رو بشناسه، ارتباطش با دیگران رو بدونه و از این دوتا به اون تعالی اصلی که ارتباط با معبود و خالق هستی هست برسه. یک سری روابط و به هر حال حاشیه ها و به قول خودمون میانبرهای هم برای رسیدن به این تعالی وجود داره که یکی از مهمترین اونها که اتفاقا کاملا مرتبط با بحث نوروز هم هست، مسئله صله رحم، دید و بازدیدها، دیدن اقوام، تعاملات صحیح و مناسبیه که ما با اعضای خانواده و سایر اقوام و دوستان آشنایان میتونیم برقرار بکنیم و در واقع اینها پیوند دهنده اون ارتباط عمیق اجتماعی و فرهنگی ما میتونن باشن و در نهایت اینها منجر میشن به افزایش همدلی اجتماعی که بسیار بحث مهمیه. ما بارها برامون پیش اومده، همین الان با مسئله سیل در سیستان و بلوچستان مواجهیم، نوع احساسات همدلانه‌ای که کل اعضای جامعه ما، مردم ما دارن نسبت به اون موضوع، در ماهای گذشته اتفاقاتی که در کرمان افتاد، اتفاقاتی که در شهرها و استانهای دیگه افتاده، حتی همدلی‌های بین‌المللی، اتفاقاتی که الان در غزه شاهدش هستیم و نوع احساساتی که مردم هم مسلمان ایران و هم مردم حتی غیر مسلمان کشورهای دیگه نسبت به این اتفاق بین‌المللی دارن، مسئله در واقع اون روابط سگانه و افزایش همدلی هست که در جامعه هم ایرانی و هم جامعه جهانی داره اتفاق میفته. اما میخوام به مسئله اول بپردازم که رابطه انسان با خودش چی هست و چطوری باید باشه. مسئله‌ای که هم در روانشناسی خیلی ازش بحث میشه، هم در به قولی ادبیات دینی و فلسفه و اینها خیلی باش مواجه هستیم، عنوان خودشناسی. وقتی میگیم خودشناسی یا اینکه انسان خودش رو بشناسه، ارتباط انسان با خیشتن خودش، یه رابطه یه بین دو به قول معروف بعد وجودی انسان، یکی این بدن و کالبد و ظاهری هست که هممون داریم، به هر حال صبح بلند میشیم، موهامونشونه میکنیم، به بدنمون رسیدگی میکنیم، دوش میگیریم، در طول روز مراقب هستیم که آسیب جسمی و جانی نبینیم، و یک در واقع نفس یا روحی هست که جدای از بدن نیست، در کنار هم دیگر، ولی خب اون یکی دیگه قابل مشاهده نیست، اما این دوتا کاملا تأثیر و تأثیر نسبت به هم دیگه دارن. یعنی ما اگر مثلا یک آدم شلخته بی نظم کثیف و در هم بر همی باشیم، ناخودآگاه خودمون از خودمون بدمون میاد، احساس ناراحتی میکنیم، احساس غم و افسردگی میکنیم. اینجا اون احساس غم و افسردگی از در واقع جلوه ظاهری بدن ما به روح میرسه، یعنی بدن که کثیف باشه، بدن که نامرتب باشه، روح و روان ما آسیب میبینه و احساس شرمساری و افسردگی و ناراحتی این هم میکنه. متقابل این هم هست، یعنی اگر ما احساس شادی داشته باشیم، خوشحال باشیم، احساس خدا نکرده افسردگی یا غم داشته باشیم، حزن و اندوه داشته باشیم، ناخودآگاه بر بدن ما هم تاثیر میذاره. یعنی وقتی مثلا دیدیم پاهامون قفل میشه، دستامون قفل میشه، قلبمون میگیره، نمیدونم مثلا سردرد میگیره.